أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت سوم، یعنی شمول قاعده قرعه نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه بود. خب در این جهت مهمترین دلیل مطالبی است که صاحب عناوین بیان کرده و ما به تفصیل کلام ایشون رو نقل کردیم. خلاصه سخن محقق مراغی که در واقع دلیل بر اختصاص قاعده قرعه به یک قسم از شبهات موضوعی است، این است که هر جا راه معتبر شرعی برای حل مشکل یافت نشد، به قرعه رجوع میشه. پس اساساً مجرای قاعده قرعه جایی است که عنوان مشکل و مشتبه هیچ مخرجی برای خروج از اون وجود نداشته باشه. یعنی تا زمانی که اماره یا اصل معتبری یا حتی دلیل خاصی وجود داره که تکلیف ما را در مورد معلوم میکنه، جای رجوع به قرآن نیست. حالا این ضابطه به تفصیل در اقسام سگانه شبهات و نیز اقسام سگانه شبهات موضوعیه تطبیق شد و در هر مورد تقریبا معلوم شد چرا عنوان مشکل و به اصطلاح اشتباه مشتبه و مجهول باقی نمیمانه و در جایی که این عنوان باقی است دلیلش چیه. اشکالاتی به صاحب عناوین شده، این اشکالات رو باید ببینیم آیا وارد هست یا نه. یه اشکال اینه که این صرف یک ادعاست و قرینه ای بر این که مراد از مشکل این است اقامه نشده. اون چه از لفظ مشکل فهمیده میشه همان چیزیست که عرف از این لفظ استفاده میکنه و عرف این رو مطلق میداند، اما از این که مخرجی برای خروج از اشکال و اشتباه وجود داشته باشد یا نداشته باشد، این اولین اشکال که در این کتاب همین قاعده قرعه نسبت به مولا آقای فاضل عرض به حضور شما نسبت به این ضابطه مطرح شده. اما اگر تأمل در عبارات خود مرحوم مراغی بشه به نظر میرسه این اشکال وارد نیست، چون ایشون میفرماید و هو مقتضی النصوص و ذوق سلیم این که مشکل را به این معنا گرفتیم که هیچ مخرجی نسبت به اون وجود نداشته باشه، اولا مقتضای نصوص و ثانیاً مقتضای ذوق سلیم. در روایات خب ملاحظه فرمودید در ادله، چه ادله نقلی و چه ادله عقلی، فی الجمله میتوانیم این مطلب را استفاده کنیم. در مورد آیات ملاحظه فرمودید که خب واقعش راه خروجی از اشکال و اشتباه وجود نداشت، چه در مورد حضرت یونس و چه در مورد حضرت مریم. روایاتی هم که بیان شده بود مجموعاً این معنا رو می توانیم ازش استفاده کنیم. دلیل عقلی هم که اقامه شد شاید به وضوح بیشتری این مطلب رو ازش می توان استفاده کرد، چون اون قیاس استثنائی که در اون سلام علیکم در مقدمه اولش آمده بود لو لم یکن یا تکن القرآن مشروعتن فیلزم منه هذه التوال الفاسده اثارت الفتنه و الفساد تعطیل الاحکام هرج و مرج اختلال نظام، که ما عرض کردیم اینها هر کدام در یک بخشی ممکنه پیش بیاد، در یه بخشی تعطیلی احکام باشه، در یه بخشی فتنه و فساد باشه، در یه جایی اختلال نظام باشه. هر کدام از اینها که باشه طبیعتاً این قابل قبول نیست. خب ما را گفتیم لکن التالی باطل، نتیجه گرفتیم فالمقدمه مثلو. مسئله اینه که اگر مخرجی برای اون باشد هیچ کدام از این توالی فاسده پیش نمیاد، یعنی اثارت الفتنه و الفساد تعطیلی احکام هرج و مرج اینا در صورتی است که اشکال و اشتباه بر همون موقعیت و به اصطلاح وضع خودش باقی بمونه. خب اگر یه مخرجی وجود داشته باشه در شرع، نه به منجر به تعطیلی احکام، نه اثارت الفتنه می شود، نه عرض به حضور شما اختلال نظام و نه هر جمعه، هیچ کدام پیش نمیاد. لذا خود صاحب عناوین این که میگه و هو مل مقتضن نصوص، ما البته اضافه میکنیم میگیم مقتضل ادله، نه فقط نصوص، مخصوصا دلیل عقلی که در این مقام ذکر شد اقتضاش اینه که مشکل چیزی باشد که لم یکن لهو من مخرجن، مخرجی نداشته باشه. این اولا. و ذوق سلیم، این که این مقتضای ذوق سلیمه، خب اینم به نظر میرسه میتونه این رو این اشکال رو دفع بکنه، چون وقتی میگیم و این عبارات رو وقتی درش دقت میکنیم القرآة لکل امر مشکل یا مشتبه، هر به حضور شما ظاهر این است که این مشکل و مشتبه به اصطلاح به وصف اشکال و اشتباه باقی بمونه، و الا اگر مشکل و مشتبه بدوی باشه، این فی الواقع نمیتونیم عنوان مشکل و مشتبه رو برش منطبق بکنیم. ببینید فرق است بین مشکل بدوی و مشکل مستقر. چیزی که نسبت به اون اشتباه و اشکال بدون وجود داره اما بالاخره به طریقی قابل رفعه، اینو عنوان مشکل برش شاید صد نشه، به عبارت یعنی صادق نباشه. به عبارت دیگه خود تناسب حکم موضوع در اینجا اقتضا میکنه این مشکل مشکل بدوی نیست. فعلا اگر قرار باشه ابتداءً عرض به حضور شما به محض اینکه کسی با یه امر مشتبه مواجه میشه پناه به قرعه بیاره، این در واقع به نوعی نسبت به احکام شرعی و طرق معتبره شرعیه میتونه سر از استهزاء، لغویت و امثال اینها در بیاره. لذا این که فرمود اشکال کردن که این صرف ادعاست و چه قرینه ای وجود، هیچ قرینه ای نیست و ظاهر لفظ مشکل همون مشکل اندل عرفه و این اطلاق داره، این به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. در همین اشکال اول بله باره دیگه با چی اگه میخواستم نگی که نمیگفتم بله، حرف خودم رو ادامه میدهد.
بله
خب ما
بعد توابعش
رو بیاریم. حالا اینکه شما دیدید فرمایید که اولا ما استناد کردیم بخشی به نصوص و ادله، هم مخصوصا دلیل عقلی، اون خودش یه اصطلاح پاسخ محکمی است که مشکل بدوی اینجا منظور نیست، چون اون مشکل مسلما سر از این امور در نمیاد. اینکه فقط گفته شه که مشکل یه واژه‌ای است که در عرف به هر چیزی میگن که اشکال و اشتباه درش هست، ابهام هست و این اطلاق داره. خب بله، این واژه در لغت به همین معنا هست. به ادنا مناسبتی اگر اشکال و اشتباه و ابهام باشه میتونه لفظ مشکل صدق بکنه، ولی آیا واقعا با توجه به بررسی مواردی که درش قرعه جریان پیدا کرده، آیا میتونیم بگیم که ما در هر شبهه‌ای ولو بدون ولو به ادنا تأمل قابل رفع باشه بگیم این مجرای قرعه هست؟ این با توجه به ادله و نصوص و اینها این ازش به دست نمیاد، چنین اطلاقی از این روایت از این ادله به دست نمیاد. ادله عامه رو که شما ملاحظه فرمودید، لکل امر مشکل و مخصوصا در بعضی ادله که هر کسی امرشو به خدا واگذار بکنه این به اصطلاح مصیب خواهد بود. چه زمانی انسان امرشو به خدا واگذار میکنه؟ آیا واقعا در بد و امر و با کوچکترین ابهام و اجمال و تردید امرشو به خدا واگذار میکنه؟ این لسان روایات مجموعا نشون میده که این هر حضور شما نمیتونه منظور کل مشکلن باشه، حتی مشکلی که بدوی و ابتدایی است. ایشون در ادامه عرض حضور شما، البته اینو حالا چون به عنوان اشکال عرض حضور شما مستقلی هم گفته، ما این رو مستقلن هم حالا ذکر خواهیم کرد. اما یه اشکال دیگه این است که در ادامه همین اشکال اول گفته که خب اگر اصل عملی، اینو صاحب عناوین گفته، اگر اصل عملی جاری شود نوبت به قرعه نمیرسه، چون با اجرای اصل عملی چیزی به نام مشکل باقی نمیمونه، ولذا نوبت به قرعه نمیرسه. اینو صاحب عناوین. ایشون اشکال کرده که خب همانطور که با اجرای اصل عملی مشکل از بین می رود و مجالی برای قرعه نیست، در نقطه مقابل هم با اجرای قرعه علم اجمالی زائل میشه و نوبت به اجرای اصل عملی مثل احتیاط نمی رسه. این اشکالیه که ایشون به صاحب عناوین کرده. خب حالا سوال اینه، آیا واقعا در این طرف با اجرای قرعه علم اجمالی از بین میره؟ واقعا کسی میتونه بگه ما بله؟ شارع نگفته. ببینید، نه حالا اصل زوال علم اجمالی رو داریم میخوایم عرض بکنیم. میخوایم ببینیم آیا اگر قرعه جریان پیدا کنه میتونیم بگیم علم اجمالی زائل میشه؟ ببینید دو تا بحثه. شما در موارد علم اجمالی حالا اگر اصل جاری بکنید، فوقش اینه که مثلا یه وظیفه عملی برای شما تعیین میشه که چه باید بکنید، اما این به معنای زوال علم اجمالیه؟
مثلا مجاری حصول عملیه تحیل شما وقتی قرآن جاری میشه تحیل در کار نیستید، یه مجرای اونه نیستی جاری میشه
تحیل نه. چرا؟ شما اگر در شبهه محصوره اگر اصل احتیاط جاری کنید و از هر دو اجتناب کنید، تکلیف شما معلوم شده، یه طریق معتبر شرعی هم اینجا وجود داره، آیا این معناش اینه که علم اجمالی شما زائل شده؟ مسلم اینطور نیست. شما یه وظیفه ای دارید در این، اجازه بدید نمیخوام اینو بگم، یه وظیفه ای دارید که در این مورد اصل جاری کنید. خب مسلما جریان اصل کمک به رفع علم اجمالی نمی کنه، بلکه صرفا در فضایی که علم اجمالی وجود داره به شما یه راه نشون میده برای اینکه متحیر نمانید در مقام عمل. خب حالا اینجا گفتن اگر اصل عملی جاری بشه مشکل از بین میره، ولی چرا نگیم با اجرای قرعه علم اجمالی زائل میشه و نوبت به اجرای اصل عملی مثل احتیاط نمیرسه؟ میخوام ببینیم آیا با قرعه واقعا، مخصوصا اگر ما قرعه را اصل بدانیم، علم اجمالی زائل میشه؟ حالا اگر ما قرعه را اماره بدانیم، ممکنه کسی بگه اینجا جای جریانه، اینجا مثلا علم اجمالی زائل میشه، ولی اگه ما قرعه را اصل بدونیم آیا واقعا میتونیم بگیم علم اجمالی زائل میشه؟ این حرفیست که نمیشه بهش ملتزم شد. چرا؟ نه میخواد بگه، میگه فوقش اینا میشن همتران. نه همین دیگه، عرض ما همینه دیگه، میگه ایشون میگه اگر به هر حال تصریح به این نکرده، گفته ما اگر اجرای قرعه را با اجرای قرعه علم اجمالی زائل میشه ولذا نوبت به اصل عملی نمیرسه. و عرض ما اینه که
اینطوری نمیشه. قرآن
نه دیگه فرض اینه که اونجا اینجوری عمل نمیشه. در قرآن اینه که دو طرف
یه طرف خارج
میشه، اونم میشه سه طرفی که میمونه شک بدن میشه، اونجا دیگه معین میشه. اگر شما مثلا دو طرف داشته باشید یا حتی بیشتر، بالاخره وقتی قرعه میندازید یعنی معین میکنید، حرف ایشون اینه که معین میکنید دیگه، دیگه علم اجمالی نمیمونه دیگه، ادعای ایشون اینه. خب اشکال دوم، اشکال دوم اینه که اگر در مواردی که به قرعه تمسک شده هیچ راه دیگری برای خروج از مشکل نبود و صرفاً تنها قرعه مورد یعنی امکان استناد داشت، این میتوانست قرینه بر مدعای محقق مراغی باشه. ولی وقتی جستجو و تفحص بشه نقض‌های متعددی در این وارده. یعنی چی؟ یعنی مواردی هست که با این که راه‌های دیگری برای خروج از مشکل هست اما معذالک به قرعه پناه برده شده. پس در واقع اشکال دوم نقض به این ادعاست که قرعه در جاییست که لم یکن مخرجون شرعیون ولا سبیلون معتبرون شرعیون، این نقض داره. در این مواردی مخرج هست، راه وجود داره اما معذالک به قرعه پناه برده شده. چهار مورد رو به عنوان نقض ذکر کردن. دقت کنید، یکی این که گفتن اگر دو نفر جداگانه زنی را عقد کنند، بعد معلوم نشه که کدام یکی از این دو دو نفر جداگانه دو تا زن را، نه یکی ها، معلوم نشه که کدام یکی از این دو متعلق به اون دو مرده، خب اینجا گفتن قرعه بیندازن. خب الان شما ببینید، بله، دو نفر رفتن عقد کردن، اصلا دو تا حالا الانش مهم نیست هر کی، این دو تا رفتن توی شرایطی عقد کردن، حالا یا مشترک با هم رفتن عقد کردن یا بالاخره یا عقد داشتن، هر چی بوده آخرش معلوم نشد چه کسی عقد چه کسی به عقد چه کسی در آمد، زید و عمر از اون بر حضور شما، نه نه اینا معین بوده براشون، ولی معلوم نشد آخرش که بالاخره اون برای اون عاقد معلوم بوده.
بعد آقا مثلا فوت میکنه،
مثلا اینجوری میشه نمیدونه که آقا این کدوم یکی به عقد کی در آورده. فرض اینه که شرایط صحت عقد موجوده و خب الان اینجا معلوم نیست کدام یکی از این دو زن متعلق به این دو مرده، اینجا خب گفتن قرعه بیانداز. حالا باید ببینیم نقض ایشون اینه دیگه، میگه اینجا با اینکه راه‌های دیگری وجود داره اما پناه به قرعه برده شده، لذا اون ضابطه نقض میشه. راه دیگر چیه؟ میگن اینجا راه‌های متصوره، از جمله این که اینها میتونن هر دو طلاق بدن، بعد از تعیین دوباره هر کدوم به صورت معین اون زنی را که مورد نظرشونه به عقد خودشون در بیارن. بر همین اساس علامه فتوا به لزوم طلاق داده و حتی برخی از راه اسارت الاحتیاط، یا این به عنوان امکان این هست از راه اسارت الاحتیاط، عرض به حضور شما بگیم از هر دو باید اجتناب بکنن. اینا مرحوم، بذارید من نقل بکنم حرف اشکال ایشون، اشکال ایشون حالا من قبول ندارم. صاحب جواهر در این رابطه قائل به قرعه شده و فتوای علامه مبنی بر لزوم طلاق رو مورد اشکال قرار داده. در عبارت صاحب جواهر چند طریق ذکر شده: احتمال و طلاق الحاکم، این احتمال است، فسخ الحاکم، تسلط المرأتین علی الفسخ و انتفاع الجمیع. این حداقل چهار طریقیه که صاحب جواهر ذکر کرده، ولی خود ایشون میگه العقبا القرعه. این به عنوان نقض به این ضابطه. حالا بفرمایید ببینم حرفتون چیه.
ما در خود همین مرحله بتونیم از یه طریق غیر از باره مشخص کنیم که این زن این آقاست، این زن این آقاست، و اگر شما اومده هر دو طلاق دادید دیگه مرحله جدیدیه. بله، ولی مشخص نکرد در همون مرحله قبلی در اخره چی زنه که شد کی زنه.
درسته، این در واقع خروج از مشکل نیست، به قول امروزی ها پاک کردن صورت مسئله است. این که ما بگیم این یه راهه، این پاک کردن صورت مسئله است، نه اینکه شما اینجا یه مخرجی برای این مشکل پیدا کنید. بله، این اشکال، این پاسخیه که به این اشکال میشه داد. شما چی میفرمایید؟
یه طلاق دادن هم باید مشخص بشه کی
اوقات
طلاق
بده.
وقتی
نه میگه اونی که واقعا به عقد من در آمده من اونو طلاق میدم. بله بله، نه اون که بالاخره به حسب واقع معلومه دیگه. میگه اونی که زن واقعی منه، اونی که به زوجیت من در آمده واقعا، من اون رو طلاق میدم. این که میشه اشکالی نداره. چرا نه، ایناش مشکلی نداره، ارکان صحت عقد تمامه، از اون جهت اشکالی نداره. منتها الان معلاره این شبه موضوعی.
گفتم اون آقا دنگنده
بوده، ما در این برای خیابون زد مشکل کشتش، این دیگه مجبور
بود. وکالت گرفته، من چیکار کنم؟ خب ببینید،
مشکلی که باید طلاق باید میشه دیگه، چون مسئول ما نبوده.
شما کجا میدونی نبوده؟
رفتی مشترک بوده، رفتی کاش.
نه این که حالا شما خودت داری تحمیل میکنی، کجا میدونی؟ نه فقط ببینید، پس این اجازه بدید، راهی که ایشون ذکر کرده به عنوان نقض، یعنی طلاق، که هر کدوم خودشون برن طلاق بدن، عرض به حضور شما، این به نظر میرسه درست. نه، احتمال و طلاق الحاکم فرق نمی کنه. طلاق میخواد حاکم طلاق بده یا خودش طلاق بده، به هر حال این خروج از مشکل نیست. فسخ الحاکم این هم همینطوره، فرق نمی کنه. این که حاکم بیاد هر دو رو فسخ بکنه، خب باز این در واقع همون میشه طی مسیر از اول. تسلط المرأتین علی الفسخ و انتفاع الجمیع، یعنی این سراهی که در کلمات صاحب جواهر، در عبارت صاحب جواهر ذکر شده، اینا سبیلون و طریقون و مخرجون حساب نمیشه. این در واقع یه راهیست برای به هم زدن این ساختمان و بنای دوباره. لذا ایشون میگه عقبا قرعه است، که ما بدون اینکه این ساختمان و بنا رو به هم بزنیم، خب با قرعه میایم تعیین میکنیم. پس این نقض به اون ضابطه محسوب نمیشه. نقض دوم،
این هم با قرآن الان ایشون داره این بحث طلاق و این مسائلی که داره مطرح میکنه، اگه موضوع طلاق هم کشیده بشه، اگه مهریه ها و مسائلش فرق کنه اون چه جوری
میمونه؟ مثلا اگه سکه زیاد باشه،
خود دیگه الان فرق نمیکنه که چه هزار سکه کشون صد تا گزی میگه.
نه حالا اینا نه، اینا که من شوخی کردم، اینو الان گفتم ربطی به این نداره.
مثلا اینا اگه کارا ببینم تو طلاقی که ما داریم میگیم، میگیم حاکم میخواد طلاق بده، اینو با مهریهش هم دریافت کنه دیگه.
خب نه اصلا فرض کنید از اون جهت ها مشکلی ندارن، یعنی ما دیگه بله. نه ببینید حلایال بحث اینه در اشکال دوم چهار نقض به ضابطه شده، میخوایم ببینیم آیا این نقضه ها وارده یا نه. ملاحظه فرمودید وارد. تازه یه نکته دیگه هم اینجا هست و اون این که برفرض این حالا تقریبا میتونه در همه این چهار مورد جریان پیدا کنه، برفرض اگر در جایی فقیهی فتوا داد به قرعه با وجود مخرج و سبیل معتبر شرعی، این نقض ضابطه ایشون نیست. این که فقیهی این ضابطه رو رعایت نکرده و در جایی که مخرج وجود دارد حکم به قرعه کرده، این اشکالی متوجه اون فقیهه که چرا در جایی که مخرج وجود داشته قرعه حکم فتوا به قرعه داده. بله اگر ما در روایات در نصوص جایی رو پیدا کنیم که با وجود عرض به حضور شما یک مخرجی به اصطلاح حکم به قرعه شده با بود، اون میتونست نقض باشه. ولی اون چرا که فقها در این موارد فتوا دادن، این نقض به ضابطه ایشون نیست. ایشون میگه در این موارد قرعه جاری نباید بشه. این یه اشکالیست که به هر چهار نقض میتونه وارد بشه. نقض دوم، اگر دو نفر صلاحیت از آن گفتن داشته باشند و مرجحی نباشد، باید قرعه انداخته بشه، در حالی که راه دیگر وجود داره و اونم تخییره. پس با این که امکان رجوع به اصل تخییر هست، اما گفته شده باید قرعه انداخته شود. خب اینجا طبق ضابطه محقق صاحب عناوین باید به اصل عملی رجوع بشه و دیگه با وجود اصل عملی جای رجوع به قرعه نیست، در حالی که اینجا گفتن قرعه انداخته میشه و صاحب جواهر تصریح کرده که قرعه از تخییر اولاست. عبارت صاحب جواهر اینه: از تخییر و امکان ممکنن لکن لا ریبه فی اولویت القرعه منه. جواهر جلد 3 صفحه 382. جلد 3 باید باشه. آره 3. هر موضوع شما اون 3 بوده. طلاق حاکم، آره اون مال نقض فرض اول، جلد 3 صفحه 382. این چی؟ این 3 دیگه.
یه عبارت شو بگی دوست
لا ریبه من اولویته، لا نه از تخییر و این کارم ممکنن لکن لا ریبه فی اولویت القرآن منه. خب ببینید اینجا هم به عنوان نقض به ضابطه مطرح شده که خب دو نفر که صلاحیت از آن گویی دارن مرجحی هم نباشه قرآن انداخته بشه، در حالی که راه دیگر رجوع به تخییره. به نظر شما این نقض وارده یا نه؟ خب حالا غیر از اون اشکالی که گفتیم مشترک به همه وارده، که حالا فوقش اینه که صاحب جواهر اینجا فتوا داده در حالی که مثلا اون حالا اون اشکال صرف نظر از اون چی؟
جلد 5 صفحه 98
جلد 5 صفحه 98 بله اشکالش چیه؟
اشکال وارده
چی رو؟ امروز هم قبول نمی کنیم ما معناش این نیست که امروز هم قبول نمی کنیم حالا میگه ما اون روز گفتیم قبول نکردی اگه امروز قبول می کردیم بعد اعتراض می کردی چرا اون روز قبول نکردی امروز قبول نمی کنیم بله مسئله اینه ببینید مسئله نه مسئله این است که دو نفر صلاحیت از آن گفتن دارن این که مخیر باشند معناش چیه؟ معناش بله معناش اینه که خودتون به اختیار دارید هر کدوم خواستید دارید بگید فرض اینه که اینجا باید تعیین بشه یه نفر اگر بحث اینه که حالا مثلا یکی ایثار بکنه یکی گذشت بکنه یکی گوتا بیاد کار به نزاع نکشه خب مثلا خارج میشه از این بحث اون ربطی به این باشه ولی فرض اینه که دو نفرن میخوان اذان بگن و بحث مرجحات پیش آمده وقتی سخن از مرجحات پیش میاد معناش چیه؟ معناش اینه که بالاخره ما باید با یه ملاک یکی رو تعیین بکنیم اصلا معنا نداره اینجا رجوع به تخییر و اصل عملی بله اگر بگیم حاکم باید تعیین بکنه و حاکم مخیره دقت کنید تخییر را به خود این دو نفر واگذار نکنیم نگیم اینها مخیرند حاکم مخیر است بین این دو یکی را تعیین بکند برای اذان گفتن خب این ذهو وجه این دیگه اون اشکال وارد نیست خب قاعدش هم اینه که این عبارت رو حمله بر همین معنا بکنیم که تخییر اگرچه ممکنه اما خب لا ریب فی اولویت القرآن منه چون شاید منظور ایشون این باشه که بالاخره در تخییر حاکم هم امکان ادامه اعتراض یا به هر حال باقی موندن یه سری امور وجود داشته باشه ما وقتی کار به قرعه بکشه دیگه این خاتم نزاع میشه یعنی بخواه نتیجه این در آمده و ولی اونجوری ممکنه در ذهن اینها پیش بیاد این خطور بکنه که مثلا حاکم یه تعلقی تمایلی مثلا به یکی از این دو داره عرض به حضور شما اما معذالک بالاخره امکان تخییر به این معنا که حاکم مخیر است چنین به اصطلاح انتخابی رو بکنه ولی در این حال قرعه اولاست حالا اینو شما فعلا داشته باشید این که در خصوص تخییر چون بعضی معتقدن که به طور کلی در خصوص شبهات حکمیه که مجرای تخییره میگن اونجا میتونه قرعه جاری بشه بعضی از روایات هم ناظر به این هست اینو ما فعلا میذاریم در مرحله بعد بررسی میکنیم اما اجمالا داریم سخن محقق مراغی را اینجا ارزیابی میکنیم که بالاخره فل جمله این نقض به ضابطه محقق مراغی وارد هست یا نیست
این مثال واقعیه یا فرشیه؟ اصل مسئله اقدامی داره از آن
نه چیه بالاخره چرا؟ ما این فقط در احکام الزامی که نیست که بالاخره یه حکم استحبابی فرق نمی کنه. در اون مسئله نماز جماعت هم به قول ایشون همین بحث هست. ولی ببینید به هر حال اینجا اگر اون مطلبی که گفتیم مشترکن به این نقض‌ها همه وارده، خب لقائل ان یقول که اینجا هر جای تخییر نیست، اینجا عرض به حضور شما به حسب قاعده لم یکن مخرجون شرعیون من هذا المشکل. نقض سوم در مورد بچه روایت حسین ابن مختاره که همون ولد هر و ولد رق به اصطلاح تشخیص داده بشه. اونجا ابو حنیفه فتوا به تنصیف داده بر اساس قاعده عدل و انصاف، ولی امام اون رو نپذیرفت و عرض به حضور شما به قرعه حکم کرد. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که با اینکه راه جریان قاعده عدل و انصاف بازه، اما معذالک امام دستور به قرعه دادن. خب این نقض هم وارد نیست، برای اینکه خود مستشکل اصلا جریان قاعده عدل و انصاف رو قبول نداره. در این مورد تصریح میکنه که قاعده عدل و انصاف اینجا جریان یعنی کلن اعتبار نداره. و اتفاقا این که امام با وجود این راه حکم به قرعه کردن، این خودش دلیل بر این که قاعده عدل و انصاف یک سبیل معتبر شرعی برای خروج از این مشکل نبوده. این احتمال هست که ما این روایت رو اتفاقا دلیل بگیریم بر عدم اعتبار و حجیت قاعده عدل و انصاف، مخصوصا این که ابو حنیفه هم به اون استناد کرده. فوقش اینه، حالا این قاعده عدل و انصاف ما در یه مورد خاص در اون بدعی، در اون مالی که به ودیعه گذاشته شده اون رو بپذیریم، اما تعدیه به سایر موارد این چندان وجهی نداره. و خود این حاکی از اینه که این اصلا یک طریق معتبر نبوده. نقض چهارم که چی؟ آقا خود مستشکل اینو قبول نداره. آقا خود مستشکل این اصلا تصریح میکنه تو کتابش، برید نگاه کنید، اصلا میگه این قاعده معتبر نیست. اون که دیگه بدتر میشه دیگه. حالا ما از زاویه دیده او باید اون که میگن دلیل خاصه. اونجا در مورد قاعده عدل و انصاف اصلا بحث اینه آیا این من در همون مورد منصوص، آقا حالا ما وارد اون قاعده نمیخوایم بشیم، بحث اینه در مورد منصوص به مورد منصوص اکتفا کنیم یا تعدی کنیم به سایر موارد. حالا اینو باید در جای خودش بحث بشه. حداقلش اینه، این دیگه از ناحیه این مستشکل نمیتونه به عنوان نقض مطرح بشه. نقض چهارم اینه، گفتن در جایی که هم استصحاب هم قرعه ممکن باشه و اینها متعارض باشن، این بحث مطرح شده که آیا استصحاب مقدمه یا قرعه. البته در مورد سایر اصول هم چه بسا این بحث مطرح باشه. مرحوم آخوند معتقد استصحاب مقدمه بر قرعه است، چون دلیل استصحاب اخص از قرعه است. وجه اخصیتش هم معلومه، بالاخره این هم به اصطلاح شامل حالت سابقه و هم غیر اون میشه. اما ادله استصحاب مخصوصا لا تنقض الیقین به شک فقط در مورد حالت جاییست که حالت سابقه داشته باشه. خب این عرض به حضور شما راجب اصل موضوع. حالا میگن ببینید اگر اشکال اینه، اشکالی که کردن، نقضی کردن اینه که اگر کسی بگوید استصحاب اصله و قرعه اماره است، در این صورت قرعه بر استصحاب مقدم میشه و البته شیخ انصاری اینجا این مطلب رو هم داره، چون عمومات قرعه تخصیص بسیار تخصیص خورده و کثرت تخصیص موجب وهنه، لذا به دلیل قرعه فقط در مواردی عمل میشه که علما به قرعه عمل کردن. اینم از حضور شما شیخ انصاری. به هر حال نقض اینه که اگر کسی استصحاب را اصل بداند و قرعه را اماره، اینجا قرعه بر استصحاب چرا مقدم شده؟ با اینکه استصحاب یه اصله و طبق ضابطه محقق مراقی از حضور شما مخرج شرعی محسوب میشه، یه دلیل و یک طریق معتبر شرعی برای خروج از اشکاله. خب چرا اینجا قرعه رو برای استصحاب مقدم؟ پس معلوم میشه قرعه حتی در جایی که مخرج شرعیون باشد
بازم جاری میشه.
قرعه
رو شون اماره میدونه؟
صاحب عناوین
چی
بدونه؟ نه، این اشکال مستشکل داریم، صاحب عناوین نکرده که.
صاحب مستشکل
داریم. ما تا اینجا داریم همش از صاحب عناوین دفاع میکنیم.
مستشکل هم چه اشکالی؟
خب حالا ما عرضمون اینه، ببینید ما همطور که مرحوم آقای آخوند گفتن استصحاب را اصل میدونیم و اخص میدونیم و مقدم بر قرعه و معتقدیم در جایی که استصحاب جریان پیدا میکنه نوبت به قرعه نمیرسه. نه خب ما وقتی که امارت یعنی چی؟ ما میخواییم بگیم و این نقض حساب نمیشه اگر کسی گفت اماره است، اگر به اصطلاح قرعه رو اماره دانست به حسب قاعده باید بگین مقدم میشه چون اماره است.
باز اصل عملی جاری کردم، پس معلومه که مهم نیست که حتما مرجوش باشه اماره است، اما من داخل جاری میشه باید اشکال مرجوش بار میشه.
خب نه، ما عرضمون اینه که نه دیگه، این یه فرضی رو گرفتن که استصحاب اصله و قرعه اماره. خب ما که این حرفو میزنیم، این که یه کسی به هر حال به اصل این ضابطه ایراد داره و میگه این چنین نیست دیگه، حالا به مسئله اماره بودن و قرعه بودنش، به اماره بودن یا اصل بودن کاری نداره. اون میگه برای اینکه مخرج شرعی وجود ندار داشته باشه نداشته باشه مهم نیست، قرعه جریان پیدا میکنه. او لزوماً بر این اساس و اینکه حالا یه مبنای خاصی داره نمیتونه نقض بکنه به این. نقض در صورتی وارد میشه که اون کسی که ضابطه رو ارائه میده با یه مبنای مورد قبول همه این ضابطهش مورد خدشه قرار بگیره، این که در یه فرض خاصی اونم کسی که غیر معتقده به این ضابطه است، این که نقض حساب نمیشه. اما اشکال سومی که به صاحبه، تا اینجا دو تا اشکال گفتیم، که اشکال اول این بود که این ضابطه دلیلی برش نیست، قرینه‌ای برش نیست. اشکال دوم این بود که این ضابطه قابل نقض به این چهار مورد. اشکال سوم اینه که عرض به حضور شما صاحب اشکال سوم اینه، میگه اینجوری نرم میگه، میگه که صاحب عناوین در پاسخ به این اشکال که چرا در شبهات حکمیه به قرعه رجوع نمیشه، گفت نسبت به عدم قرعه در این موارد اجماع وجود داره. خب اشکال اینا میگم اینه که چرا فقط شبهات موضوعیه تحت ادله قرعه باقی موندن و شبهات حکمیه خارج شدن؟ نسبت میده به صاحب عناوین که او همانند شهید اول به خاطر اجماع شبهات حکمیه رو خارج کرده و شبهات موضوعیه رو حفظ کرده در اینجا. خب اگه از اجماع صرف نظر بشه، ادله قرعه هم شبهات حکمیه رو در بر میگیره، هم شبهات موضوعی. این حرف هم درست نیست. دقت کنید، برای اینکه اصلا صاحب عناوین چنین چیزی رو نگفته. صاحب عناوین خروج شبهات حکمیه از مجرای قاعده قرعه را بل اجماع نمی داند. او با همین ضابطه شبهات حکمیه رو خارج کرده. دقت کنید عبارتو، میگه فلا وجه. بعد از اینکه در شبهات حکمیه توضیحات رو میده که بابا این شامل امر مشکل، این مربوط به امر مشکله و در شبهات حکمیه مشکلی وجود نداره، میگه فلا وجه لاعمال القرعه فی ذلک لانه لیس بمشکل فلا تذهل. و من هنا قال الشهید فی القواعد ولا یستعمل فی الفتاوا والاحکام المشتبهه اجماعا و السر فی ما ذکرنا و لیس ذلک تخصیصا لقاعده القرعه بل انما هو اختصاص و عدم و شمول من اصله. این چطور؟ این عناوین جلده یک صفحه 354 چطور به صاحب عناوین نسبت میده که صاحب عناوین گفته بل اجماع، به سبب اجماع در شبهات حکمیه جریان پیدا نمیکنه؟ ظاهر این کلام اینه که نه تخصیص خورده ها، بل اجماع قرعه در شبهات حکمیه جاری نمیشه و این تخصیصه، در حالی که تصریح میکنه، ایشون نقل میکنه که شهید به دلیل اجماع تمسک کرده، ولی هم قبلش هم بعدش میگه و سر رو فیه ما ذکرنا. سر این که او ادعای اجماع کرده در شبهات حکمیه قرعه جاری نمیشه همینه که لیسه به مشکله، در موارد شبهات حکمیه مشکلی وجود نداره. و این که تصریح میکنه، ببینید دو قرینه قوی در عبارت صاحب عناوین هست که این اشکال وارد نیست. یکی میگه و سر و فیه ما ذکرنا، مثلا ریشه اجماعی که او ادعا کرده اینه. یک دو و لیسه ذلک تخصیصا لقاعده القرعه بلکه اختصاص و عدم شموله. این کجا؟ اون وقت میگه که عرض به حضور شما ایشون به دلیل اجماع، عرض به حضور شما این رو مختص به شبهات موضوعیه و میگه در شبهات حکمیه جاری نمیشه. لذا به نظر میرسه این سه اشکال به صاحب عناوین وارد نیست. فقط یه نکته ای رو عرض بکنم آخرش دیگه، ایشون میگه غیر از اینا در همین کتاب قاعده قرعه عرض حضور شما میگه که بله ما یه مواردی رو یافتیم که در شبهات حکمی قاعده قرعه جاری شده، حالا اون موارد رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا درست یا نه. البته محقق عراقی هم قائل به اختصاص به شبهات حکمی است، اون تو با یه دلیل دیگر. محقق عراقی به موضوعی، بله البته تازه تو موضوعی هم یه نظر خاصی داره، ولی میگه شامل شبهات حکمیه نمیشه. محقق ناینی هم یه همچین حرفی داره. حالا حرفای اونا رو هم باید بگیم و بعد ببینیم چی میشه. الحمدلله.